در این موقعیت به گروه های نمایشیمون رو بفرستیم، گروه هایی که بالاخره کار مذهبی و دینی انجام میدن رو بفرستیم جاهای محروم و روستاها اجرا برن. یعنی مثلا خب بالاخره جایی که
این اقدامات خوبیه که انجام دادی، حالا امسان یکم شرایط در واقع متفاوته.
میکنیم با حفظ پروتکل ها این رو دوباره انجام
خیلی هم عالی، خیلی متشکرم.
برای اجرا عموم ها یه برنامه های داریم، البته ما یه کاری دیگه هم انجام دادیم در طول سال.
خیلی کوتاه خیرالله، چون وقت
آره من وقت رو نگیرم. ما بعد از سعی کردیم اون یک مبلغی رو که توی حساب انجمن داشتیم بین بچه‌هایی که بیکار شدن تقسیم.
چقدر خوب، چه اقدام خوبیه. حمایت کردین، خیلی هم متشکرم از شما. اشاره که دوباره فعالیت و پویایی برگرده به صحنه تئاتر و این مشکلات برطرف بشه، ما سعی کردیم که صدای شما رو برسونیم به مسئولان، حالا به عنوان یکی از فعالان در عرصه تئاتر در استان ایلام، و انشالله که اتفاقای خوبی در انتظار همه تئاتری ها باشه. خیلی متشکرم آقای خیرالله‌ای رئیس انجمن نمایشنامه
استان ایلام. خدا حفظتون،
متشکرم، خدا نگهدارتون.
گیومه، مجله فرهنگی تحلیلی صبح‌های رادیو نمایش، سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، هر آن چیز که از دنیای هنر می‌خواهید. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح. رادیو نمایش.
دلم می‌خواهد رادیو را بغل کنی.
سلام، من مهناز شعبانی هستم و برای چند دقیقه با سه نقطه همراه شما. مثل اینکه ماجرای گله از آقای مدیری تمومی نداره، انگار بعد از گلایه سحر زکریا همه داغ دلشون تازه شده. نه، منظورم آقای محمد شیری نیست که دیروز در موردشون گفتیم. این بار سعید پیردوست مهران مدیری رو به بیمهری متهم کرده. سعید پیردوست گفته سحر زکریا به خوبی گفته و نوشته. البته ما از مهران مدیری توقعی نداریم که ما رو مثل گذشته به کارهاش دعوت کنه، اما حداقل میتونه احوالی از ما بپرس و جویای حالمون باشه. مدت هاست از ایشون خبری ندارم. برای من سنگینه که بعد از 13-14 سال کار کردن ما رو به گونه ای اخراج میکنن. همونطوری که میدونین این روزها خیلی دنبال ماشین شاسی بلند هستن، حالا از چه راهی و چه جوریش گویا برای بعضی ها خیلی هم فرقی نداره و فقط شاسی بلند میخوان. تا حدی که مثلا اگر بهشون یه سواری 600 میلیونی هدیه هم بدی میگه من اینو نمیخوام، شاسی بلند میخوام. بعضی ها هم هستن دارن اما قایم میکنن که مبادا کسی ازشون حساب کشی کنه. اما بین این همه بلوا، مهدی سلطانی صادقانه نشست و جلوی دوربین از ماشین زیر پاش گفت که نه پنهونش میکنه و نه از راه زورگیری به دستش آورده.
خود من حالا نمیدونم ماشین خوب چیه یا چیزه، خودم مثلا ماشین شاسی بلند سوار میشم، اگه ماشین شاسی بلند مثلا تعریفش ماشین خوبه، ولی من کاملا این رو از راه حلال به دست آوردم، با زحمت بهش رسیدم و حق کسی رو نخوردم، زیرا به کسی رو نزدم، با دروغ به دستش نیاوردم.
اگر شما هم جز اون دست از افرادی هستین که حسابی از پا گذاشتن بازیگرها به حرفه اجرا شاکی هستین، شاید با این خبر آروم بگیرید. اینکه این بار یک برنامه با اجرای شهاب حسینی کلید خورده. نه به خاطر اینکه شهاب حسینی تو بازیگرا تافتگی جدا بافته باشه ها، به این خاطر که شهاب حسینی فعالیت هنریش رو با گویندگی رادیو و اجرا در تلویزیون آغاز کرده که این میتونه مرهمی بر این موضوع باشه و حالا میتونین منتظر برنامه همرفی با هنرمندی ایشون باشه که نه فقط اجرا بلکه کارگردانی رو هم بر عهده دارن. بالاخره زندگی جواب اشتباهات نکیسا رو داد. شخصیت منفی سریال دل رو میگم که بعد از خودکشی مجبور شد روی ویلچر بشینه. حالا این سکانس کلی جنجال به پا کرده که این یه توهین به جامعه معلولانه. همین باعث شد که کوروش تهامی بازیگر این نقش ساکت نمونه.
مثلا ما این شخصیت رو اگر گذاشتن روی ویلچر، این که از اول یه مثلا معلول مادرزادی که نبوده، که اینو به خاطر اینکه بخوان حرکتش بدن از یه جا به یه جا ببرنش، خب بالاخره بعد روی یک وسیله این قرار میگرفت. میخوام بهتون بگم که در آثار نمایشی به هر حال یک سری المانهایی وجود داره که ازش استفاده میکنن. ولی یک کسی بخواد مثلا به این فکر کنه که حالا ما مثلا بخوایم قشر معلول رو مثلا بخوایم خدای نکرده شکل بعدی ازشون نشون بدیم، نه اصلا همچین چیزی نیست. و الان به نظر من کسایی که دارن اعتراض میکنن از ویلچر انگار دارن دفاع میکنن. من اگر اون وقتی که داشتم این نقش رو بازی میکردم، اگر احساس میکردم خدایی نکرده دارم کوچکترین بی احترامی به جامعه معلول، اگر کوچکترین حسی میکردم که داره به پاتونی میشه، امکان نداشت این صحنه رو بازی کنم.
ممنونم از همه شما که همراه شدین با سه‌نقطه.
خب خیلی متشکریم از همراهی شما. اینجا گیومه رادیو نمایش، ساعت 9:36 دقیقه است. سوال سینمای روسا صحبت از این هست که در واقع چه شاخص‌هایی باید وجود داشته باشه برای یک اثر سینمایی که قرار هست که به عنوان نماینده ایران معرفی بشه به اسکار 2021. در همین راستا ما می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای رایده فریدزاده، معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی. جناب آقای فریدزاده سلام، صحبتتون بخیر، خوش آمدید به گیومه.
سلام خدمت شما خانم خواجه نصیر و همکاران گرامی، منم خدمت شنوندگان شما سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
درود بر شما. جناب آقای فریدزاده، خب قطعا در این روزها سینمای ایران خبرهای خوبی رو برای ما به ارمغان آورده و ما درخشیدیم در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی، اون هم در شرایط کرونا. واقعا این خبرها میتونه نقطه عطفی باشه برای فعالان در عرصه سینما. اما بریم به سراغ در واقع آکادمی اسکار و فرآیندی که در واقع انجام میشه در سال جاری. میخوایم ببینیم که انتخاب نماینده سینمای ایران بر اساس چه شاخصه هایی قراره که اتفاق بیفته. آیا تغییراتی در این شاخصه ها به وجود اومده و شما قرار هست که فرایند تازه ای رو تجربه کنید در این زمینه؟
عرض کنم خدمت انور شما، خب دوستانی که با این فرایند آشنا هستن میدونن که هر ساله خود آکادمی قواعد و قوانین خودش رو بروز میکنه و منتشر میکنه. در هر یه بخشی که در حقیقت به عنوان فیلم های غیر انگلیسی زبان بود، از پارسال به عنوان بخش بین الملل International Features به قول خودشون در حقیقت معرفی شد. در اونجا در حقیقت مشخص کرده که اولا تاریخی که هر ساله برگزار میشد به تعویق افتاده.
بله.
و با توجه به اینکه فکر میکنم 2 ماه به تعویق افتاده، زمانی که باید گزینه های هر کشور به آکادمی معرفی بشه هم به تعویق افتاده.
بله.
و تاریخی که اعلام کردن که باید تمام هم فیلم معرفی شده باشه و متریال دستشون برسه، اول دسامبر هست.
بله.
اول دسامبر 2020 حد اکثر فرصت هست که دقیقا قبلش فیلم اعلام شده باشه گزینه هر کشوری و بعد تمام اون فرایندی که فرایند نسبتا طولانی شده و به شکل برخط و آنلاین باید صورت بگیره محقق شده باشه.
یعنی فیلم هایی که از اکتبر 2019 تا دسامبر 2020 اجرا شدن در این چرخه.
دقیقاً فیلم هایی اجازه در حقیقت حضور دارند که از اکتبر 2019 تا دسامبر 2020 اکران شده باشن حداقل یک هفته به شکل تجاری.
بله.
امسال با توجه به اینکه خب سینماها مشکل خوردند و امکان دقیقت اکران فیلم ها در سینما وجود نداشته، اسکار قبول کرده که دقیقت فیلم هایی که به شکل آنلاین هم منتشر شدن و اکران شدن هم لحاظ بشه، در صورتی که اون نهاد رسمی سینمایی باید اعلام بکنه که مثلا سینما در اون مقطع بسته بوده و امکان اکران فیلم وجود نداشته، به همین دلیل اکران آنلاین رو هم امسال جزء گزینه ها آورده.
بله بله. خب الان اون در واقع کمیته انتخاب رو تشکیل دادین شما؟
کمیته میدونید سالانه کمیته انتخاب توسط اعضایی که از طرف خانه سینما معرفی میشن شکل میگیره. بله. نام نگاری ها صورت گرفته. خب. هم با خانه سینما برای معرفی اعضا، اعضایی که در حقیقت خودشون دخیل نبودن در فیلم هایی که میتونه مد نظر قرار بگیره.
بله بله.
و از طرف دیگه از وزارت ارشاد معاونت نظارت ارزشیابی درخواست میشه فیلم هایی که اکران شدن از تاریخ همون تاریخ مهری که شما فرمودید، مهر پارسال تا امسال.
بله.
و فیلم هایی که احتمال داره تا مثلا دسامبر اکران بشند رو به ما اعلام بکنه، ما بر اساس اون گزینه هایی که اعلام شده قطعا این رو به بحث و تبادل نظر در اعضای بین اعضای کمیته میذاریم و انشالله سر موعد گزینه هم معرفی خواهد شد.
پس الان همچنان فرصت هست برای اینکه به این فهرستی که شما دارید یک سری آثاری اضافه بشه دیگه.
بله، یعنی فیلم هایی که تا اون تاریخ یعنی تا اول دسامبر اکران شد حداقل یک هفته اکران تجاری داشته باشند، حالا چه بشه یا آنلاین یا چه،
حالا ممکنه که بیشتر آنلاین باشه با توجه به شرایطی که پیش میریم.
قاعدتا چون امروز که حداقل در تهران دیگه سینماها دوباره تعطیل شدن حداقل یک هفته ای و شاید اکران اونجوری وجود نداشته باشه، ولی خب اکران آنلاین هم میشه لحاظ بشه و فیلم هایی که در حقیقت در این فهرست قرار بگیرن حتما میتونند به شکل بالقوه جزء گزینه ها محسوب بشن.
درود بر شما. الان گزینه یعنی در واقع تو اون فهرستتون چند اثر هست که خیلی ممکنه معرفی بشه؟
والا ما هنوز لیست کامل دریافت نکردیم. بله. همین دلیل که تقریبا شاید هر هفته یا هفتگی درخواست ها ارائه میشه توسط تهیه کننده ها در شورای اکران بررسی میشه، به همین دلیل ما منتظریم که لیست نهایی اعلام بشه و گزینه ها از دل اون استخراج بشه، انشالله بتونیم در موردش صحبت کنیم.
خیلی متشکرم از شما آقای رایده فرزاده، معاون امور بین المللی بنیاد سینمایی فارابی.
سلامت باشید، خیلی ممنون، روز خوبی داشته.
متشکرم، برقرار باشید.
قربان شما.
گفتگوی ما رو شنیدین با آقای رایده فرزاده، معاون امور بین المللی بنیاد سینمایی فارابی، در خصوص شرایط معرفی نماینده ایران به آکادمی اسکار در سال 2021. چهار دقیقه است برای اینکه غافل نشیم از سازهای فرهنگی هنری به سرعت بریم به سراغ شهرزاد عبدی در بخش خبرها. خانم عبدی سلام، صبح بخیر.
سلام خانم قاجاری، صبح شما بخیر و سلام میکنم به همه شنونده های عزیز گیومه.
متشکرم خانم عبدی، چه خبر؟
زنده باشین. مهمترین خبری که فکر میکنم دیگه همه هم ازش اطلاع دارن هست که خب به مدت یک هفته اکثر فعالیت‌ها در تهران تعطیل شده.
بله،
فعالیت‌های سالن‌های سینما و تئاتر هم جز این اتفاقات بوده که قرار شده از 12 تا 18 مهر ماه تعطیل اعلام بشه. البته طبق اطلاعاتی که از سامانه سمفا دیروز رسیده بوده بلیط فروشی ادامه داشته گویا، ولی خب بعد تا آخر شب این اتفاق افتاد که تعطیل شد. سالن‌های تئاتر هم که خب روزهای شنبه به روال همیشگیشون تعطیل بودن، ولی در نهایت اونها هم با ابلاغ مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا تعطیلات خودشون رو آغاز کردن. و خب بعد از اینکه ما از اسفند ماه خارج شدیم تا تیر ماه که به صورت رسمی فعالیت های سالن های تئاتر سینما آغاز شده بود، الان خب اتفاق جدیدی متاسفانه با اوج گرفتن ویروس کرونا. امیدواریم که رعایت بکنیم و این مسئله برطرف بشه ان شاء الله.
بله، خبر بعد.
خبر بعد این که حالا با توجه به این که قرار هست تو خونه بمونیم، برای کودکان یه اتفاق خوبی داره میفته. این که همزمان با هفته ملی کودک 6 فیلم بلند سینمایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان قرار هست که به صورت اینترنتی نمایش داده بشن. این آثار از بین تولیدات قدیمی کانون بودن و همچنین آثاری که جدیدن تولید شدن همزمان با هفته ملی کودک هم طور که عرض کردم در پورتال اینترنتی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به آدرس th.kpf.ir در دسترس هستن برای کودکان و نوجوانان. و حتی اگه خانواده ها هم دوست داشته باشن فیلم های مثل خمره، سازدهنی، کلانتری غیر انتفاعی، ضربه فنی، کارگاه دو و مسیر عشق فیلم هایی هستن که در این برنامه قرار هست که به نمایش در بیان. یعنی بازه زمانی 12 تا 17 مهر کسی اگر میخواد میتونه که اینها رو به تماشا بشین.
بسیار عالی،
زنده باشین. یکی از اتفاقاتی که افتاد این بود که جلسه شورای هنر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد دیروز و توی در واقع سومین نشست این جلسه صحبت‌های کردن جناب آقای عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد حوزه فرهنگ و هنر و آسیب‌هایی که از در واقع شیوع کرونا به این حوزه وارد شده. خب ایشون صحبت کردن، گفتن که خیلی این آسیب‌ها گسترده است. مثلا مقایسه کردن میزان فروش سینماها رو در 6 ماهه سال گذشته، 6 ماهه اول سال گذشته، سال 98 حدوداً 176 میلیارد تومان بوده، ولی خب امسال توی همین مدت مشابه به 4 میلیارد تومان کاهش پیدا کرده و خب این یکی از در واقع بزرگترین آسیب‌هایی که میتونه توی این بخش وارد بشه. اما خب در کنار این صحبت کردن که قرار هست تسهیلاتی هم اعطا بشه به اهالی فرهنگ و هنر، بخش عظیمیش خب داده شده، حدوداً 683 میلیارد تومان تسهیلاتی بوده که برای این بخش درخواست شده بوده و حدوداً 287 میلیارد تومانش پرداخت شده. و خب علاوه بر اون صندوق اعتباری هنر هم که بیمه 3 ماهه اول امسال رو برای اهالی هنر پرداخت کرده بوده و بعد هم تا پایان مهر ماه همچنین فرصت هست برای اینکه اگر کسی که ثبت نام نکرده برای دریافت تسهیلات ناشی از در واقع آسیب های کرونا این کار رو انجام
بده. امیدواریم که این تسهیلات ارائه بشه، شرایطش هم تعدیل بشه در واقع که بتونن هنرمندان بازپرداخت کنن اقساط این تسهیلات رو.
بله، البته تسهیلات با شرایط خیلی خوبی هم داره داده میشه. به هر حال اقساط بلند مدت و کم بهره یکی از این اتفاقاتی هست که داره تو این تسهیلات میفته. در کنار همین این سری اگر بخوایم بزنیم به حوزه تجسمی، فراخوان جشنواره بین المللی عکس خیام هم منتشر شده که دوره 8 این جشنواره در سال 2020 قرار هست برگزار بشه در 6 بخش با موضوع آزاد، حالا آزاد تک رنگ رنگی، عکاسی کانسپچوال، گردشگری و عکاسی مینیمالیست قرار هست که برگزار بشه. آخرین مهلت ثبت نام و دریافت آثار تا 17 آبان ماه هست. اگر دوستان میخوان که اطلاعات بیشتری داشته باشن میتونن که به آدرس پایگاه اینترنتی جشنواره مراجعه بکنن، khayam.photo، و اطلاعات بیشتری به دست بیارن، ثبت نام بکنن و شرکت بکنن.
اینم خبری برای علاقمندان به حوزه عکاسی. خب
بله دقیقاً. یه سر کوتاهی هم بزنیم به حوزه اکران‌های آنلاین که با این شرایطی که البته ویروس کرونا برای ما وجود آورد یکی از اتفاقات مثبت شاید این بوده که فیلم‌ها شرایط اکران آنلاین خودشون رو پیدا کردن. بنفشه آفریقایی اکران آنلاینش به پایان رسیده، حدوداً 767 میلیون تومان فروش داشته از 11 شهریور ماه که وارد چرخ اکران آنلاین شده و به مدت 1 ماه هم اکرانش ادامه داشته. مجموعاً 38346 بلیت فروخته شده در بسته‌های VOD و بعد از اون هم قرار هست که اکران آنلاین تا ابد از 14 مهر ماه آغاز بشه. پروژه محمد علی نجفی زاده که تهیه کننده این فیلم سینمایی هست و کارگردانش هم آقای امین نگارشی هستن و بعد از اکرانش در سینما ها الان قرار هست که از 14 مهر ماه ساعت 20 به صورت آنلاین در پلتفرم های حالا فیلم و نماگو به نمایش در بیاد. اگر که کسی دوست داره که آنلاین فیلم ها رو تماشا بکنه میتونه بلیط ها رو تهیه بکنه و به تماشا بشینه.
بله بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما خانم عبدی. تا فردا با شما خدافظی میکنم.
روز خوبی داشته باشی.
ممنون. سپاس. خداحافظ. گفتگوی پایانی ما در برنامه گیومه با آقای سید سام بهشتی روزنامه‌نگار مستقل و منتقد سینما. جمعی بهشتی سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، صبح شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. آقای بهشتی سری بزنیم به سرعت به سینما و خبرهایی که در این روزها شنیدیم در رابطه با تغییر دبیر جشنواره فجر، اون هم 3 ماه مونده به در واقع اجرای جشنواره، نظر شما در این باره چیه؟
واقعیت من عرض کنم که حالا اتفاق خوبی بود که تو این شرایط کرونایی حالا دبیر انتخاب شد و منصوب شدن آقای طباطبایی نژاد، تبریک هم میگیم بهشون. ولی واقعیت باید ببینیم که یعنی طبق حالا مصاحبه هایی هم که انجام شد گفتن طبق الگوی ونیز میخوایم این کار رو انجام بدیم. واقعیت خیلی مسیر سختیه، یعنی من امیدوارم که بتونن این اتفاق رو رقم بزنن و پیش ببرن، در صورتی هم که ما تولیدات خیلی آنچنانی نداشتیم و واقعا من برام سوال، یعنی فکر کردم که چجوری میخوان که طبق اون الگو، حالا ما که هر سال دیدیم دیگه توی سینمای ایران مهمترین اتفاقات توی همون کاخ رسانه‌ای و حالا سینمای مطبوعات و اینا هلوش جشن باز میفته، اگر بخوان اهالی رسانه رو تقسیم کنن جدا کنن باید 4-5 سینما رو درگیر این اتفاق بکنن. ولی میگم امیدواریم که کنسل نشه، چون واقعا یعنی بتونن این اتفاق آقای طباطبایی نژاد و آقای نجفی تیمشون این کارو انجام بدن، ولی خیلی مسیر سختی داشته باشن.
خب البته میگفتن که ما تبعیت میکنیم از جشنواره‌های دیگه‌ای که در سراسر دنیا الان برگزار شده و در واقع یه جوری این جشنواره هم برگزار کنیم دیگه، حالا با تجربه شرایط.
میگم حالا به نظرم اگر حالا یک سالم این جشنواره برگزار نشه شاید حالا اتفاقی نیفته، چون سلامتی مردم، سلامتی حالا هنرمندا همه خیلی اتفاق ویژه‌ایه، ولی در صورتی که تو این ایام هم هنرمندا بیشتر تمام از اشرای دیگه خود ما هم واقعا یعنی کار نکردیم و نمیدونم واقعا یه ذره مسیر سخت و دشواریه.
هیچ کس نمیدونه پایانش چیه، شده که به خیر باشه،
امیدوارم خدا کمک کنه بتونه آقای طباطبایی نژاد تو آخر این دولت به عنوان آخرین دبیر جشنواره یه کار موندگار ارائه کنم
انشالله. خب آقای بهشتی بریم سراغ فعالیت شما. شما یک برنامه تئاتری راه انداختین که به صورت هفتگی در فضای مجازی اجرا میشه به عنوان میزانسن. خب هدفتون چی بود از راه اندازی این برنامه؟
واقعیت این که ما به دعوت انجمن تئاتر انقلاب بخار مقدس، جناب آقای حمید نیلی و مدیر روابط عمومیشون آقای تمدنی گفتن که بیایم یه برنامه را بندازیم که ما بتونیم پوشش بدیم کار و گوشه‌ای از فعالیت‌هایی که تو انجمن تئاتر انقلاب داره رخ میده. و بعد از اومدن آقای نیلی من از نظرم خیلی اتفاقای خوبی افتاده، یعنی برنامه قطعا سفارشی نیستش که مثلا من بخوام واقعیت چیز کنم، با یه قرار بود که یعنی سب و صحبتی هم که کردیم من تو صفحه شخصی هم نوشتم برای من به عنوان یه راوی منصف بشینم اگر نقدی هم هست به صراحت بیان کنم بهشون. و این برنامه ما اومدیم گفتیم که آقا بیایم به صورت هفتگی، حالا چون جشنواره مقاومت هم پیش رو هست شهر آذرمان قرار این اتفاق بیفته، بودیم بیایم حالا فعالیت‌ها رو یه ذره به این شکل جدی‌تر نشون بدیم که آقا چه اتفاقایی داره میفته، چون واقعا حال تئاتر هم خوب نیست، یعنی این کرونا واقعا لطمه خیلی جدی زده به اهالی تئاتر، سالن‌های تئاتر، یعنی حتی میگم به زور چراغ تئاتر روشن میشه، ولی خب میگم تا میاد یه ذره جون بگیره اتفاقا
دوباره متاسفانه بیماری نمیشه.
آره الان دوباره مثلا یه هفته تعطیل شد، خیلی سه تا اجرا قرار بود بره تو این چند روز، ولی خب میگم هدف این بود که ما این کار رو انجام بدیم. حالا خدا رو شکر خدا کمک کرد و اولی مسابقه منم با سرکار خانم آج بود که نمایش ابراهیم کجایی رو دارن که به موضوع شهید ابراهیم هادی میپردازه و بنده خیلی نمایش خوبی هست. حالا این اگر شنوندگان عزیز رو منو میشنون، حتما اگر دوستانی که دغدغه انقلاب دوست مقدس دارن نمایش رو ببینن. بله. و قرار بود که ما روز پنجشنبه این هفته که پیش رو هستش نمایش به صورت همت عالی اجرا بره و هزینه ای هم که داره برای کودکانی که حالا خانم آج توی مصاحبه گفتن کودکانی که تبلت ندارن توی روزهای دور افتاده هستن و نیازمند آموزش هستن، اینجوری یه پولی تهیه بشه که بتونیم برای اونا تبلت بخریم که حالا فکر کنم برنامه عقب افتاد با این
بعد به تبلت
افتاد 18 مه.
چرا از ویودی ها واسه بیشتر اونها استفاده نکردین؟ چرا در فضای مجازی این برنامه رو دادین؟
تصمیم این بود که ما اینو روی پلتفرم اینستاگرام به صورت لایو و هم صفحه شخصی خودم، صفحه تماشاخانه صف و انجمن روایت انقلاب صفحشون رو بذارن که در اختیار باشه و این کار، یعنی گفتیم که این اتفاق بذاره جالب‌تر باید باشه، همون تایم محدود پخش میشه و
بعد. خیلی متشکرم از شما آقای سید سام بهشتی، روزنامه‌نگار مستقل و منتقد سینما. ان شاءالله باز هم در برنامه بعدی با شما گفتگو کنیم. سپاس،
سلامت باشین. منم
خدا حافظ. خدا نگهدار. شما هستم که خیلی از کارها در ذهن ما موندگار شده و به گونه‌ای برای ما نوستالژی دارن، از دوران کودکی تا به حال در ذهن ما مونده. یکی از این کارهای موندگار که ساخته خانم مرضیه برومند هست که اکثر کارهاشون در زمینه کودک برای ما به یاد ماندنی هست، مجموعه زیزیگولو با جمله معروف زیزیگولو آسیپاسی دراکوتا تابتا است که امروز تولد خانم آزاده پور مختار، گوینده و صدای زیزیگولو، عروسک گردان و کارگردان و بازیگر تئاتر کشورمون در حوزه کودک و نوجوان هستن که زادروسشون رو خدمتشون تبریک میگم.
فقط افسوس و نیمکتی رو میخورم که جایی این پسره تنبل روش خالی میمونه. کاش خودم میتونستم برم مدرسه جاش بشیرم، لاغت کسی جاش نگیره.
بله 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 فکر بعدی هم نیست ها جمال و باید جمالی جام نظر این مرحب کاملا موافقم. خب پس گیش برسه یه دبستان زیزی کلو هستی پاسی برم کشتا برسم.
خب گیومه، امروز رو من نگین خاجرسی به امرای همکارم تهیه کننده خوبمون اسماعیل باستانی، هماهنگی لیلا علاقه من، صدا بردار رضا محمد ابراهیم تقدیم شما کردیم. امیدواریم که بهترین ها سهم لحظه های شما باشه در یک شنبه به یاد ماندنی. زندگی صحنه یک تاگ هنرمندی ماست. هنرمند باشین و هنرمند بمانید. خداحافظ.
دوستان عزیزم روز